أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با اقسام مرتد بود. گفتیم دو قسم است: مرتد فطری و مرتد ملی. در رابطه با مرتد فطری حداقل در تعریف مرتد فطری دو نظریه بود. یک نظریه آن بود که هر کسی که پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان باشد و از این جور پدر و مادری به دنیا آمده باشد، ثم رجع الى الکفر، کافر مرتد فطری است. نظریه دوم آن بود که از پدر و مادر مسلمان یا احد هما مسلمان باشد به دنیا بیاید، بعد که بالغ شد اسلام را انتخاب کند، بعدن از اسلام برگردد، این میشه مرتد فطری. ما به خاطر اینکه همه جوانب موضوع کاملا روشن و واضح بشود، سخنان علما رو نقل می‌کردیم، کلام شیخ طوسی را نقل کردیم در جلسه قبل، و اما کلام علامه حلی رحمت الله تعالی علیه. علامه حلی رحمت الله علیه از نوادر روزگار و نوابغ روزگار بوده است. در زندگی او نوشتند که هیچگاه تقلید نکرده است، یعنی قبل از این که به سن بلوغ برسد مجتهد بوده است. بعضی حتی گفتن در 13 سالگی مجتهد بوده است، لذا قبل از بلوغ صاحب نظر بوده است و بر این اساس دیگه اصلا تقلید نکرده. شخصیتی بسیار عظیم و بزرگ است در فقه، کتابهای متعددی از این شخصیت بزرگ آمده، در کلام شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است، و همچنین کتاب شریف الفین 2000 دلیل در رابطه با امامت و صفات امام علیه السلام این کتاب رو نوشته، و کتاب‌های فراوانی در فقه و اصول و حتی کتاب مختلفش فتوای اهل سنت را هم دارد. و در زندگی علامه حلی مطلبم هست که ایران توسط علامه حلی حاکمیتش شیعه شده است، به این شکل که گفتن که حالا به شکل داستان شبیه تر است این قضیه، میگن که شاه زنشو ناراحت شد، طلاق کرد. یک مقداری وقتی به خود آمد دید عجب این کار اشتباهی کرده، به علمای اهل سنت مراجعه کرد، گفتن تنها راهش اینه که محلل بگیری، یک نفر دیگر باید او را بگیرد، بعد این کار انجام بشه، ازدواج مجدد کنیم. اونم براش غیر قابل قبول بود این حرف. لذا همینطور فقه های حنفی شافعی همه اینجوری نظر دادن، تا اینکه گفت در بین علمای اسلام کسی نیست که نظر دیگری داشته باشد. یکی گفت رافضی ها عالمشون نظرش یه چیز دیگر است. گفتن خوب عالم رافضی ها رو بیارین، علامه هلی را آورده. از اینجا به بعد حالا معلوم نیست که، حالا مناظره که معلومه، ولی این مقدماتی که ذکر کردن نمیدونم چقدر واقعیت داره. گفتن علامه رحمت الله علیه وارد مجلس که شد، نعلیناش زیر بغلش گرفت و رفت یک جای خالی بود اون بالا نشست. این علمای اهل سنت دو تا ایراد گرفتن، یکی این که از شاه اجازه نگرفت و نشست، دیگر این که چرا یک کفشاش برداشته. اولا که خلاصه برای شاه رو تحریک کنن، گفتن این اجازه نگرفت، ادب مجلس رو رعایت نکرد. شاه به علامه گفت چرا اینجوری؟ گفت پیغمبر فرمود از وارد مجلس که شدین سلام بکنین، هر جا خالی بود بنشین. منم بر اساس حرف پیغمبر عمل کردم. شاه چیزی نگفت دیگه. بعد ایراد گرفتن، ایراده عوامی که گفتن که چرا نعلیناش برداشته. خب ادب مجلس رعایت میکرد که کفشاش جو کفش داری بگذاره. گفت که اینجا دیگه میگن اینجوری بوده که پیغمبر روزی کفشاش رو گذاشته بود، ابو حنیفه کفشاش رو دزدید، ما ترسیدیم این حنفی ها کفشای ما رو بردارن، لذا کفشام رو با خودم برداشتم. حنفی ها گفت بابا این دروغ ابو حنیفه 120 سال بعد از پیغمبر آمده، اصلا زمان پیغمبر نبوده. گفت اشتباه کرده، این احمد ابن حنبلی کاره کرده. باز او حنبلی ها گفتن که احمد ابن حنبل بعد از ابو حنیفه بوده، اصلا زمان پیغمبر نبوده. گفت شافعی بوده. خلاصه از رئیس چهار مذهب رو شمرد. بعد گفتش که خب اینا یکی یکی گفتن اینا زمان پیغمبر نبودن. حضرت علامه به شاه گفت شما گوش کردین، اینها میگن ابو حنیفه زمان پیغمبر نبوده، شافعی هم نبوده، احمد حنبل هم نبوده، مالک هم نبوده، اینا زمان پیغمبر نبوده. پس اینا دینشو چجوری از پیغمبر گرفتن؟ اینا که نبودن اون زمان. من تابع کسی هستم که همیشه همراه پیغمبر بوده است، اون علی ابن ابی طالبه. من مذهب مدینا رو اینا مذهب از کسانی گرفتم که اصلا پیغمبر ندیدن اینا. بعد حالا شروع کرد به حرف زدن، گفت این طلاق شما اولا باطله، چون بر اولا شما ناراحت بودی اراده ای نداشتی در طلاق دادن، ثانیاً شما شاهدین عدلین نداشتی که طلاق دادی، باید شهود عدل باشد پیش اونا. خلاصه سه طلاقه در مجلس واحد استدلال کرد، امکان پذیر نیست، رد کرد نظر اونها رو با درایتی که داشت. سلطان ضمن این که حرف او را پذیرفت شیعه شد. بعد این که شیعه شد، گفتن که سلطان خدا بنده هر جا که میرفت علامه علی رو با خودش میبرد با شاگرداش، هر اگر مسافرت میرفت و یه خیمه برای درس علامه علی هم زده بود. خلاصه این شخصیت، شخصیت بسیار عظیم و بزرگیست، خواهرزاده محقق اوله، که محقق اولم از استوانه های فقه ما، صاحب کتابه شرایع الاسلام.
یه چیز دیگه ما که مقدره علامه هلی نقل میکنن که علت زیادی شیعه و نشد شیعه در ایران اون شده.
بله دیگه، شاه ایران که شیعه شد بر مذهب رسمی شیعه بود. بله، علا کلال علامه شخصیت بزرگیست. یک نکته هم حالا نقل کردن که علامه از هله را افتاد به سمت کربلا یا نجف، تنها بود، تنها را افتاد، آقای جوانی همراهش شد. گفتن که حضرت علامه گفت حالا این جوانی که همراه ماست یک امتحانش بکنیم ببینیم این جزء علماست، جزء سواد دارد ندارد چجوریه. یک دو تا سوال کردید، نه این که بسیم که چیزی بلده. سده سوالات رو برد بالاتر و بالاتر، دید نه هر سوال میکنه جواب میده، تا رسید به جایی که 3-4 تا سوال مشکل فقهی داشت که خودش گیر کرده بود، خودش گیر کرده بود. اینها رو سوال کرد، اون آقا جواب داد و مدرک اونها رو گفت. گفتن حضرت علامه همونطوری که سوار مرکبش بود، اون چوب یا شلاقی که داشت برای اسبش و مرکبش رو براند افتاد از دستش. آقا برداشتن تو دست علامه گذاشتن، همزمان که دست او دست علامه بود عرض کرد آقا در زمان غیبت تشرف به محضر امام زمان ممکن است؟ حضرت فرمودن چگونه ممکن نیست که دستش در دست توست. خودش انداخت از مرکب پایین دیگه، بعد حالا چیزی ندید. خلاصه می‌خواستیم علامه شخصیت بسیار عظیم و بزرگی است. این مرد بزرگ در کتاب تحریر فرموده است المرتد عن الاسلام، مرتد از اسلام کسی است، الراجع عن، کسی که برگشته از اسلام الی الکفر، و هو قسمان. فرموده مرتد دو قسمه، من ولد علی فطرت الاسلام، کسی که بر فطرت اسلام متولد شده که میشه مرتد فطری. این مرد بزرگ در کتاب ارشاد الاذهان و تحریر الاحکام و قواعد اینجور فرموده، فرموده من بلغ من اولاد المسلمین، کسی که از اولاد مسلمان ها بالغ بشود و وصف الکفر و متصف به کفر بشود، یعنی از اسلام برگرده، یستتاب و توبه داده می شود. این که فرموده یستتاب و مرتد فطری رو توبه نمی دن، مرتد فطری رو به مجرد ارتداد می کشن. این که فرموده توبهش می دن حاکی از این است که مرتد فطری نیست. حیث و قاله، بعد در ادامه فرموده اتفلو تاب اون لعهد ابوی، طفل تابع یکی از دو پدر مادرش در اسلام اصلی و اسلام متجدد، یعنی اسلام حکمی که دیروز مسلمان حکمی و اصلی رو در جلسه قبل گفتیم. بعد فرموده فَإِنْ بَلَغَ وَمْتَنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، اگر بالغ شد و از پذیرش اسلام امتناع ورزید، قُهِرَ عَلَيْهِ، قُهِرَ عَلَيْهِ یعنی چی؟ یعنی بایش برخورد تندی می کنن که از اسلام بر نگردد. فَإِنْ اِمْتَنَعَ، اگر برخورد تند جواب نداد به کفر خودش همچنان باقی است، کان مرتدن، این شخص مرتده. ملاحظه کنید ایشون فرمود اول برخورد تند بشود، این برخورد تند بشود معناش اینه که این مرتد فطری نیست. و قال فی تحریل الاحکام، در کتاب تحریر فرموده یحکم به اسلام به اسلام تف محکوم به اسلام است، اگر یکی از پدر یا مادرش مسلمان باشند در اصل، و کذالو تجدد اسلامو، اگر اسلامش تجدد پیدا کند قبل بلوغ طفل، وقتی نطفه این بچه منعقد شده است، پدر و مادر مسلمان نبودن ولی بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد پدر مادرش مسلمان شدن، ولو تجدد اسلام الاب بعد بلوغ طفل، این قبل از بلوغ طفل، و اگر اسلام پدر بعد از بلوغ طفل باشد، طفل تابع او در اسلام نیست، و این نمایت به او تابع پدر است اگر اسلام بیارد احد الابوین در حال صغر ولد. پس حالا ولد اگر بالغ شد و امتناع از اسلام کرد، قهر علی، یعنی با تندی باش برخورد بشه، فان اثر رکان مرتدن، اگر اصرار بر کفر داشت میشه مرتد. پس ای حاکی از اینه که بچه به مجرد اینکه پدر و مادرش مسلمان بودن، این شخص مسلمان حکمیه، مسلمان اصلی نیست، لذا اگر مرتد شد مرتد فطری نیست. در کتاب قواعد علامه فرموده المطلب الثانی حکمه فی ولده، این مطلب الثانی مرحوم علامه در رابطه با مرتد صحبت میکرده، اگر کسی مرتد شد فرزند او چه حکمی دارد؟ فرزند مرتد چه حکمی دارد؟ اگر کسی مرتد شد فرزندش چه حکمی دارد؟ توجه فرموده، این اصل مطلب. فرموده اذا علق قبل الرد، اگر قبل از این که پدر یا مادر مرتد شدن نطفه منعقد شده است، علق یعنی چی شده؟ نطفه منعقد شده، این مسلمان است به حکم اسلام است. فان بلغ مسلما، اگر بالغ شد و مسلمان بود فلا بحث، حرفی نداری. ولی و ان اختار الکف بعد بلوغه، این بچه بعد از بلوغش کف را انتخاب کرد، استطیبه توبهش میدن، اگر توبه کرد که هیچی، و الا کشته میشود. پس معلوم میشه درسته وقتی نطفه منعقد شده چی بوده؟ بابا مسلمان بوده، بنابراین این فرزند مسلمان حکمی است، محکوم به اسلام است تا بالغ بشه. وقتی بالغ شد اگر کفر را انتخاب کرد، اینجا کافر مرتد ملی حساب میشه، مرتد فطری نیست، لذا توبهش میدن، اگر توبه نکرد میکشنه. اینها کلمات علامه هلی بود در سه کتاب تحریر و قواعد و چی بود؟ ارشاد الازهار. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدت و البرهان، که بسیار کتاب ارزشمندی است و زیادی از فقها این کتاب رو به عنوان مرجع تحقیقاتشون ازش استفاده میکنن، این مرد بزرگ اینجور فرموده و ولد المرتد. ببینید سن موضوع مطرح شده در کلام محقق اردبیلی ولد مرتد است، یعنی کسی که مرتد شده حکم فرزندش چیه؟ فرزند او چه حکمی دارد؟ فرموده است و ولد المرتد، یعنی ولد المسلم الذی حصل قبل ارتداده، قبل از این که مرتد شده این بچه رو داشته، فرموده او به حکم مسلم است، یعنی طاهرون پاکه. حالا این به حکم الاسلام است، این مهمه. مرحوم محقق اردبیلی یکی یکی توضیح داده اسلام و مسلمان و حکمی است یعنی چی؟ یعنی اولا پاک نجس نیست، کافر نجسه، این نجس نیست. ثانیا لو قتله مسلمون، اگر این بچه را یک مسلمان کشت، مسلمان را قصاص میکنن، چون مسلمان در مقابل مسلمان یقتلو بهی. خواه مسلمان او را قبل از بلوغ بکشد یا بعد از بلوغ، البته بعد از بلوغ قبل تصافی بالکفر، اگر بالغ شد و کافر نبود و نه به ذالک. لا فی کل الاحکام، فرموده در تمام احکام به حکم مسلمان نیست، بنابراین حتی فی انه مسلمون فطریون، حتی در باب مسلم فطری این حکم مسلمان را ندارد، بنابراین فیلزم قتله بعد البلوغ ان انکر الاسلام او شیئا منه مما یرتد به المسلم. اینجور نیست که کشته بشود اگر اسلام را یا ضروری اسلام را منکر بشود، بلکه بعد از بلوغ و عقل اگر اسلام را اظهار کرد سار مسلما حقیقیا، میشه مسلم حقیقی. و خرج عن کونه به حکم المسلم، حالا دیگه در حکم مسلم نیست، خودش مسلمه. و ان انکر او قال او فعل شیئا لو فعله مسلمون در تدبه و حکم به کفره و ارتداده. بعد می فرماید اگر یه حرف، اگر منکر اسلام شد یا یه حرفی زد، یک حرفی زد که گفت حجاب را قبول ندارم، برای حجاب را قبول ندارم، او فعل شیئون یا یک کاری انجام داد، شراب را خورد مستحلن، گفت شراب حلال و خورد، که اگر اون فعل را مسلمانی انجام بدهد مرتد میشه و حکم به کفرش میشه و ارتدادش. حالا اگر این کار را انجام داد یستتاب، توبهش میدن، اگر توبه کرد قبل توبتو و مانند کسی است که منکر نیست، و الا اگر توبه نکرد قتله، کشته میشه مثل مرتد ملی. پس حکم او حکم مرتد ملی است، نه حکم مرتد فطری.
قبل از بلوغ اسلام حکمی برش بار میشه.
لذا مرحوم محقق فرمود اسلام حکمی یعنی چی؟ یعنی گفت نجس نیست، اگر مسلمان او را کشتیم اینجوری این احکام، اما مرتد نیست. اما قتل مسلم بهی سواء کان قبل بلوغهی و اسلامی او بعده مالم یحکم به کفره بعد بلوغه. میگه چرا اگر مسلمانی او را کش قصاصش میکنن؟ مرحوم علامه مرحوم محقق اردبیلی فرموده نه به عنوان اینکه این مسلمان واقعی است، نه خیر، دلیلش اجماعه، چون مسلم و حکمی است اجماع داریم که در برابر او قصاص میشه.
یعنی در رابطه با یک فرد دو نوع حکم میشه، هم اسلام حکمی هم اسلام واقعی، قبل از بلوغش اسلام حکمی داشته باشه.
بله ممکنه بعد که اسلام رو پذیرفت دیگه اسلام واقعی داره. ولی ظاهره اول فرموده چرا قصاص میکنن کسی او را کش؟ به خاطر اجماع و به خاطر اینکه ولد مسلمان در حکم مسلمان است و به خاطر عموم آیه الحر بالحل و عبد بالعد تا آخر. این بقیهش چی نیست؟ بقیهش ربط به موضوع بحث ما ندارد. بعد در آخر نتیجه گیری کرده فلا یلزم من حکون الحکم المرتد فطری فی، این چی نیست، حکم مرتد فطری نسبت به او جاری نمیشه. اینم کلام محقق اردبیلی است. این کلمات شیخ طوسی و علامه و محقق اردبیلی بیانگر یک حقیقت بود، اون که بعد از بلوغ باید اسلام را بپذیرد و الا مرتد فطری نیست. یکی دیگر از علمای بزرگ اسلام جناب آقای فاضل هندی است. کلام این مردم بخوانیم در کشف اللسان، که ما چقدر کشف اللسان رو ای ذکر میکنیم در کتاب مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب، تو خیلی از مسائل فقهی اسم این شخصیت بزرگ آمده. ایشان فرموده است به این که مرتد، حقیقت مرتد چیست؟ فرموده و هو الذی یکفر بعد الاسلام. مرتد کسی است که بعد از اسلام برگرده از اسلام. خواه کان الکف قد سبق اسلام و اولا، خواه قبل از مسلمان بودن کافر باشه یا قبل از مسلمان بودن کافر نیست. قبل از مسلمان بودن کافره، یعنی مسیحی بود مسلمان شد بعد مرتد شد، ولی قبل از کفرش کافر، قبل از اسلامش کافر نبوده، مثل این که از مسلمان به دنیا آمده، یعنی محکوم به اسلام بوده است. بعد فرموده است المرتد ان کان ان فطرت و کان ذکرا بالغا عاقلا، فرموده این چی میشه؟ حکم مرتد داره. و الا اگر بنا باشه بالغ و عاقل نباشد فلارتداد لغیره، ما برای غیر بالغ و عاقل ارتداد معنا ندارد. حالا کلامیشون طولانی باشه بعد دیگه. سلام الله.